دنبال کوله‌ای باشیم که نخ بیشتر داشته باشه، دنبال کوله‌ای باشیم که سبک‌تر باشه، دنبال کوله‌ای باشیم که جیب‌های خارجی داشته باشه. چیزهایی رو مثل لیوان شیشه‌ای حتما همراه خودمون داشته باشیم. خیلی از بیماری‌های ما به خاطر اینه که این چای ریخته میشه توی لیوان پلاستیکی و 300 سال تو طبیعت این پلاستیک جذب نمیشه. در واقع کوله ما جیب‌های بیرونی داشته باشه که این لیوان شیشه‌ای رو در او قرار بدیم و دائما اگر خواستیم آبی بخوریم، چای بخوریم، سعی داخل اون لیوان شیشه‌ای بخوریم. پس به کولتون دقت کنید، در سلامتتون، در حال خوبتون خیلی دخالت داره. بازم روزهای آینده خدمتون هستیم و نکات دیگری رو از مباحث سلامت در اربعین خواهیم گفت. یا علی مدد.
سلامنا علیک و علی والدیک، با هر قدم میخونه لبیک یا حسین لبیک.
رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
دختران آفتاب.
گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش 83. فاطمه کمی صبر کرد و بالاخره ادامه داد: من پیشنهاد میکنم که اگه موافق باشین، حالا که فرصت پیش اومده، بیان یه بارم که شده در عمرمون فکر کنیم، بحث کنیم، ببینیم این حجاب چیه، وظیفه ما چیه و خیلی سوالای دیگه که از این راه حل میشن. سمیه که با حرفهای فاطمه کمی آرامتر شده بود، اولین نفری بود که بحث را شروع کرد. من با حرفای تو موافقم، ولی با اون قسمت از حرفای سریا که میگفت مهم درون آدمه، ظاهرش و حرکاتش هرچی بود طوری نیست، مخالفم. چون مسئله این نیست که منی که این کارو انجام میدم پاکم. مسئله اینه که اگه کسی دیگه‌ای با این کار من گندید، گند اون هم به من سرایت میکنه. چون ما در جامعه‌ای هستیم که با همدیگه ارتباط داریم. اگه در جای گند به وجود اومد، به بقیه جاها سرایت میکنه. راحل هم طبق معمول خیلی زود وارد میدان شد. با اینکه من در این چند روز بیشتر از همه به خاطر زنها و محدودیتهاشون توی سر و مغز خودم زدم، هنوزم معتقدم و دوست دارم که زنهای ما هم مثل خیلی از زنهای دیگه پیشرفت کنن، رشد کنن، آزادی عمل داشته باشن تا استعدادشون شکوفا بشه. اما با همه این حرفا دوست ندارم که شخصیتشون پایمال بشه. البته ممکنه فهیمه و سریا معتقد باشن که نباید افراد رو از روی ظاهرشون قضاوت کنیم. اما درست یا غلط، خوب یا بد، جامعه درباره شخصیت افراد از روی ظاهرشون قضاوت میکنه. فهیمه پرسید:
به چه قیمتی؟ به قیمت اینکه زنها از تموم اون کارها و پیشرفتهایی که گفتی باز بمونند.
Thank you.
سریا هم حرف فهیمه را تایید کرد. آخه با این لباسای گله گشاد و این چادر دیگه کی میتونه از جاش تکون بخوره؟ این سوال سریا باعث ورود عاطفه به بحث شد.
صبر کنید، شلوغش نکنین که این یکیو به اوت زدی. حالا من یه سوال از تو دارم. زن شهری بیشتر کار میکنن یه زن عشایر و روستا؟
فکر کنم زنای عشایر.
در حال که لباس عشایر خیلی گشادتر از لباس زن شهریه. پس اون چیزی که جلو فعالیتو میگیره لباس تنگه، نه لباس گشاد. حالا گیرم که اینطور باشه، اصلا کی گفته برای اینکه دست مردا در هوس بازی و عیاشی بسته بمونه زنا رو باید توی خونه ها یا زیر چادراشون قایم کرد؟
جوابش را راهله داد.
ببین عزیزم، مشکل مردا نیستن. مسئله ما در حکم حجاب شخصیت و هویت خود زنه. یعنی ما میپرسیم که آیا زن و تمتع مرد از زن باید راحت و رایگان باشه؟ آیا هر مردی حق داره از هر زنی در هر محفلی به جز زنا حد اکثر لذت رو ببره و در عوض از زن شخصیت دستمالی شده و بی‌هویت بسازه؟ چرا ما باید بی‌حجابی آرامش روانی فرد و خانواده و جامعه رو به هم بزنیم و فکر و ذهن اونها رو آشفته کنیم؟
اینا چه ربطی به هم دیگه دارند؟
سمیه در جواب سؤال سریا گفت:
خب اگه بنا باشه که زن با آرایش و بی حجاب وارد جامعه بشه و توجه مردها رو جلب کنه، هر مردی که از خونه خارج میشه با زنای آرایش کرده با جذابی روبرو میشه که خواهی نخواهی باعث کم شدن علاقه مرد به همسرش میشه، چون که این مرد هر زن آرایش کرده رو که میبینه ناخودآگاه اون رو با همسرش مقایسه میکنه و مسلمه که هیچ زنی پیدا نمیشه که بتونه با همه ی زنها رقابت کنه. همینم باعث آشفته شدن اوضاع خانواده، جامعه و خود فرد میشه.
فاطمه هم ادامه داد: یکی دیگر از ربطهاش اوضاعیه که الان توی غرب و کشورهایی که از غربی ها الگو گرفتند حاکمه. به قول استاد ما، یکی از نشانه های مرد سالاری غربی ها همینه که زن رو برای مرد میخوان، چون میگن زن آرایش کنه تا مرد لذت ببره. پس این آزادی زن نیست، آزادی مرده برای لذت بردن از زنها. میخوان مردها در همه چیز، حتی در لذت طلبی های بصری هم آزاد باشن. پس زن رو به بی‌حجابی و آرایش و خودنمایی تشویق میکنند. سریا باز هم مقاومت کرد:
بابا جان، چرا شما عادت کردید که همه چیز رو به بقیه نسبت بدید؟ خود مردم، خود زنها اینطوری میخواند.
تو اینطور فکر میکنی؟ در حالی که اگه دقت کنی میبینی توی غرب سردمداران فرهنگی و اقتصادی با انواع اقسام رسانه ها مثل تلویزیون و مطبوعات، جشنواره ها و مراسم مختلف به مردم تلقین میکنن که زنی بهتره که زیباتر و خوشهیکلتر باشه. با تلقین و تزریق ارزش های کاذب در ذهن و خیال مرد و زن تمایل به ارضای پیاپی غرایز جنسی و علاقه دروغین به رفتارای جنسی رو در وجود اونها بیشتر میکنن. یعنی چنان آتشی در وجود مردم روشن میشه که البته خودشون اون رو حس نمیکنن. در نتیجه مردها و زنهای این فرهنگها بدون اینکه از تأثیر این رسانه ها در روح و جسمشون آگاهی داشته باشن، فکر میکنن که این خواسته ها و تمایلات شدید و مهار نشدنی چیزی طبیعیه. بنابراین در صدد خاموش کردن این آتش حتی با وسایل غیر مجاز برمیاند و دست به کارهایی میزنند که گاهی امنیت جامعه رو هم به خطر میندازه. ولی چون این رسانه ها و تلقینات مثل بنزینی که روی آتش بریزند دوباره اون تمایلات و خواسته ها رو دامن میزنند، مردها و زنها از خاموش کردنش ناامید میشن.
راحله در ادامه صحبت فاطمه گفت: از طرف دیگه هم زن و مردی که فقط در فکر ارضای این تمایلات باشند، دیگه توان و استعدادی برای پیشرفت و انجام دادن کارهای دیگه ندارند. چنین زنی میتونه زنی محقق و متفکر باشه؟ فهیمه با لحنی معترضانه گفت:
اما چیزی که ما در غرب میبینیم برعکس اینه. اونجا میبینیم که این مسائل را آزاد گذاشتن و مسئله حل شده. این همه زن محقق و دانشمند و پژوهشگر دارن.
فاطمه در جوابش گفت: اولا که محقق بودن و پژوهشگر بودن این همه زن در غرب به خاطر وجود مسائل دیگه‌ای مثل پشتکار داشتن و زیاد بودن امکانات نبی بند و باری. ثانیاً اگه دقت کنی خیلی از همین افراد خودشون رو از اون افراط کارهای جنسی و عیاشی‌ها و تلقینات رسانه‌ای دور نگه داشتن. ثالثاً بین هدر رفتن استعداد و بهره‌وری درست از اون خیلی تفاوته. استعداد انسان که فقط درس خوندن و پیشرفت کردن نیست. رشد و تعالی معنوی هم از مهمترین استعدادهای انسانه که در غرب اصلا ارزشی نداره. وضعیت غرب مثل رودخونه‌ایه که آبش به باتلاق میریزه و هرز میره. اما ما میگیم که این آبها آزادند. در حالی که اگه جلوی این رودخونه یه سد زده بشه، درسته که آب محدودتر میشه، ولی در عوض مهار میشه و از اون بهتر استفاده میکنن.
اما آخه این راهی هم که ما در پیش گرفتی به ترکستانه، چون انسان طبیعتی داره که هرچه بیشتر از چیزی منعش کنن برای به دست آوردن اون حریص‌تر میشه و اگه نتونه اون رو به دست بیاره، این مسئله و عقده‌ای در روان فرد ایجاد میکنه که توان هر کار دیگه‌ای رو ازش میگیره. از قدیم هم حکما گفتن الانسانو حریصون علا مامونه، در صورتی که اگه بتونه به طور طبیعی اون رو به دست بیاره یا غریزه‌ش رو ارضا کنه، دیگه حرص و طمعی نداره که آرامش روانیش رو به هم بزنه.
درسته، ولی یه چیز رو فراموش نکن. ضرب المثل الانسان و حریص علی ما منع دو رکن داره. اول تحریک، دوم منع. یعنی این ضرب المثل که انسان از هر چیزی منع بشه بیشتر حرص پیدا میکنه، وقتی مصداق پیدا میکنه که شما اول به وسیله یه چیزی تحریک بشی و بعد تو رو منع کنن. مثلا شما تا ترشی رو ندیدین هیچ میل و هوسی هم برای خوردنش ندارید، ولی موقعی که ترشی رو بیارن جلوی چشماتون و دهنتون رو آب بندازن، بعدم بگن ترشی براتون بده، اون وقت شما بیشتر حرص میزنید. پس این مثل بیشتر در مورد همون فرهنگ‌های مصداق داره که اینطوری بی‌رویه و بی‌تفکر آتش شهوت جوان‌ها و زن و مرد رو شعله ور می‌کنن. و بعد چون توان جنسی انسان‌ها هم محدوده و همه امکانات لازم رو ندارند، به بن‌بست می‌رسن. آرامش روانی افراد و به دنبالش جامعه رو به هم می‌زنند.
فردا روشنه اگر به تولیدات ملی کشور تکیه کنه، اگر از کالای ایرانی حمایت کنه، اگر با هم باشیم و همه در آبادانی ایرانمان سهیم باشیم. سال 1403 با شعار جهش تولید و مشارکت مردم،
منظومه ها
سلام عزیزان هموطن، در ادامه بازخوانی قسمت‌های فاخر از ادبیات دیرسال فارسی به داستان رستم و سهراب از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی رسیدیم. رستم پس از خوابی عمیق در دشت‌های اطراف توران زمین از خواب برخاست. اسب معروف خود رخش را نیافت و به جستجوی رخش وارد شهر سمنگان شد. پادشاه سمنگان و بزرگان شهر به پیشوازش آمدند و از او خواستند تا یک شب مهمانشان باشد و فردا رخش را یافته و تحویل رستم دستان بدهند. رستم پس از یک پذیرایی مفصل از طرف شاه سمنگان به دیر وقت شب قصد خواب می کند. رستم پس از ازدواج با دختر شاه سمنگان صبح هنگام قصد ایران کرد و هنگام وداع با تهمینه مهره ای را به او داد تا اگر فرزندشان بعدها سراغ پدر را گرفت به وسیله آن مهره معروف نزد رستم شناخته شود و همچنین بداند که فرزند رستم است. چند ماه پس از بازگشت تهمتن به ایران سهراب به دنیا آمد و به زودی رشد و نمو کرد. چو یک ماه شد همچون یک سال بود، برش چون بر رستم زال بود. چو سه سال شد زخم چوگان گرفت، به پنجم دل تیر و پیکان گرفت. چو 10 سال شد زان زمین کس نبود، که یارست با او نبرد آزمود. سپس سهراب سراغ پدر را از مادر می گیرد که من چون ز همشیرگان برترم، همی با آسمان اندر آید سرم. ز تخم کیم و از کدامین گوهر، چه گویم چو پرسد کسی از پدر. و پاسخ تهمینه و هشدار او به سهراب. بدو گفت مادر که بشنو سخن، بدین شادمان باش و تندی مکن. تو پور گو پیلتن رستمی، ز دستان سامی و از نیرمی. از ایرا سرت ز آسمان برتر است، که تخم تو زان نام بر گوهر است. جهان آفرین تا جهان آفرید، سواری چو رستم نیامد پدید. یکی نامه از رستم جنگجوی بیاورد و بنمود پنهان به دوی. 3 یاقوت رخشان به 3 مهر زر از ایران فرستاده بودش پدر. بدو گفت افراسیاب این سخن، نباید که داند ز سر تا به بن. همانطور که میدانید جنگ و ستیز بین توران و ایران از سالهای دور در شاهنامه ادامه داشت. اکنون تهمینه دختر شاه سمنگان، یکی از ایالات سرزمین توران، به فرزندش توصیه میکند که تو فرزند رستم دستانی، اما سعی کن از رابطه تو و تصمیمهای تو افراسیاب پادشاه توران بویی نبرد و برایت دسیسه‌ای نچیند. اما سهراب اعتقادی دیگر دارد و میگوید چون این گفت سهراب کاندر جهان، کسی این سخن را ندارد نهان. بزرگان جنگاور از باستان، ز رستم زنند این زمان داستان. کنون من ز ترکان جنگاوران، فراز آورم لشکری بیکران. برانگیزم از گاه کاووس را، از ایران ببرم پی توس را. به رستم دهم تخت و گرز و کلاه، نشانمش بر گاه کاووس شاه. از ایران به توران شدم جنگجوی، ابا شاه روی اندر آرم به روی. بگیرم سر تخت افراسیاب، سر نیزه بگذارم از آفتاب. چو رستم پدر باشد و من پسر، نباید به گیتی کسی تاج بر. چو روشن بود روی خورشید و ماه، ستاره چرا برفرازد کلاه. خبر شد به نزدیک افراسیاب، که افگند سهراب کشتی برا. هنوز از دهن بوی شیر آیدش، همی رای شمشیر و تیر آیدش. زمین را به خنجر بشوید همی، کنون رزم کاووس جوید همی. سپاه انجمن شد بر او بر بسی، نیاید همی یادش از هر کسی. چو افراسیاب آن سخنها شنود، خوش آمدش خندید و شادی نمود. ز لشکر گزید از دلاور سران، کسی کو گراید به گرز گران. 10,000 از دلیران گرد، چهومان و مر بارمان را سپرد. به گردان لشکر سپهدار گفت، که این راز باید که ماند نهفت. چو روی اندر آرند هر دو به روی، تهمتن بود بیگمان چاره جوی. پدر را نباید که داند پسر، که بندد دل و جان به مهر پدر. مگر کن دلاور گو سال خرد، شود پشت بر دست این شیر من. به سهراب آگاهی آمد زرا، زهومان و از بارمان و سپاه. چومان ورا دید با یال و کفت، فرو ماند هومان از او در شگفت. بدو داد پس نامه شهریار، ابا هدیه و اسب و استر به بار. جانجون چون نامه شاه خواند، از آن جایگه تیز لشکر براند. کسی را نبود پای با او به جنگ، اگر شیر پیش آمدی گر پلنگ. چو برگشت سهراب گژدهم پیر، بیاورد و بنشاند مردی دبیر. یکی نامه بنوشت نزدیک شاه، برافکند پوگند مردی به راه. نخست آفرین کرد بر کردگار، نمود آنگهی گردش روزگار. که آمد بر ما سپاهی گران، همه رزم جویان کنداوران. یکی پهلوانی به پیش اندرون، که سالش 10 و 2 نباشد فزون. به بالا ز سرو سهی برتر است، چو خورشید تابان به دو پیکر است. هجیر دلاور میان را ببست، یکی باره تیز تک برنشست. بشد پیش سهراب رزم آزمان، بر اسبش ندیدم فزون زان به پا. که برهم زند مژه را جنگ جوی، گراگرد بینی سوی مغز بود. که سهرابش از پشت زین برگرفت، برش مان زان بازو اندر شگفت. سواران ترکان بسی دیدم، انان پیچ جنگونه نشنیدم. یکی نامه فرمود پس شهریار، نوشتن بر رستم نامدار. نخست آفرین کرد بر کردگار، جهاندار و پرورده روزگار. دگر آفرین کرد بر پهلوان، که بیدار دل باش و روشن روان. دل و پشت گردان ایران توی، به چنگال و نیروی شیران توی. گشاگنده بند هاماوران، ستاننده مرز مازندران. ز گرز تو خورشید گریان شود، ز تیغ تو ناهید بریان شود. چنان باد کاندر جهان جز تو کس، نباشد به هر کار فریاد رس. بدان گونه دیدند گردان نی، که پیش تو آید گران ماگگی. چون نامه بخوانی به روز و به شب، مکن داستان را گشاده دو لب. مگر با سواران بسیار گوش، ز زاول برانی براری خروش. بر این سان که گژدهم زو یاد کرد، نباید جز از تو ورا هم نبرد. به گیوانگهی گفت برسان درود، عنان تگاور بباید بسود. ببا که نزدیک رستم شوی، به زابل نمانی و گر نغنوی. اگر شب رسی روز را بازگرد، بگویش که تنگ اندر آمد نبرد. وگر نه فراز است این مرد گرد، بداندیش را خار نتوان شمرد. به پایان